بشنوید. الان ساعت 16 رو خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم شنونده یه برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام استاد مهدی پیشوایی به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام پاسخ میدن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان و درودهای فراوان بر رسول رحمت پیامبر امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که امروز هم فرصت کنید و ما رو در جمع خودتون بپذیرید، برنامه ما رو شنونده باشید. همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم. من ضمن این که به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم، تشکر میکنم از ایشون که همچنان ما رو از بیانات خودشون مستفیض میکنن. جناب استاد،
بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم. خدمت عموم شنوندگان و علاقمندان این برنامه هم سلام و ادب و عرض ارادت دارم.
بله، متقابلا ما هم تشکر میکنیم. و ما عزیزان شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات و مطالب تاریخی خودتون رو مطرح کنید تا انشالله در برنامه به نوبت اینها رو پیش بکشیم و به سوالات شما انشالله پاسخ بدیم. خب اگر اجازه بدید فرصتی رو از همکارانمون بگیریم و انشالله برگردیم برای شنیدن سوالات شما گرامیان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام و خسته نباشین خدمت کلیه دستاندرکاران این برنامه و کارشناس محترم. سوالی که بنده دارم این هست که خوندن نماز در بین شیعه ها که نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر رو با هم اقامه میکنه چیه و چرا اهل سنت ایراد به این کار گرفتن؟ محبت فرمایید پاسخش رو لطف کنید. خیلی ممنون میشم. تشکر.
بله، خب ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. از کی اصلا این مسئله رایج شده بین شیعه و اصلا چرا شیعیان اینطوری میخونن و اهل سنت فاصله میندارن؟
بله، ریشه مسئله برمیگرده به این که رسول خدا نمازا چگونه میخونده، آیا پنج نماز را با هم میخونده، یعنی نماز ظهر و عصر را با هم میخونده، مغرب عشا را با هم میخونده یا جدا جدا میخونده. یادآوری کنم که اهل سنت هم در چند مورد با هم خوندن را جایز میدونن و با هم میخونن.
بله،
از جمله برای مسافر میگن مسافر نماز ظهر و عصر را میتونه با هم بخونه، مغرب عشا را با هم بخونه. در سفرهای حج و عمره اگر زائران محترم ایران دقت کنن، چون مسافرن حجاج اهل تسنن، با هم میخونن، ظهر و عصر را میخونن میرن، یا نماز مغرب عشاشون با هم میخونه میره. یکی برای مسافر جایز میدونن، برای مریض جایز میدونن، میگه میبینه که جدا جدا خوندن مشکل براش، میگن جایز یه جا بخونه. میگن زمان باران یا ترس و خوف و خطر، مثلا از دزد میترسه اگر مثلا جدا جدا بخونه گرفتار دزد بشه، بارون بیاد، مثال میزنن. در این جور موارد جمع خوندن را، یعنی با هم خوندن را جایز میدونن. لکن سوال اینجاست که به صورت اختیاری شخص مسلمان مسافر نیست، مریضم نیست، بارونی هم در کار نیست، خطری هم تهدید نمی کنه. آیا غیر مسافر در حال اختیار میتونه ظهر و عصر با هم بخونه، میتونه نماز مغرب عشا رو با هم بخونه. آیا رسول خدا در حال اختیار با هم خوند؟ جواب بلی. شیعه میگه بلی، هر دو صورت را رسول دا خونده، هم این نمازها را جدا جدا خونده و معمولا هم جدا جدا میخوندن. ولی مواردی داریم غیر قابل این کار که نشون میده رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بدون این که عذری در کار باشه، مشکلی در کار باشه و در مدینه یعنی مسافر نبودن و مسلمان هم مسافر نبودن
و خطری هم دیگه اونجا
خطری هم از این عذرهایی که اهل سنت مطرح میکنن، از این عذرها هم هیچ کدوم مطرح نبوده، رسول خدا در مواردی نماز ظهر و عصر را با هم خوندن یا نماز مغرب عشا را با هم خوندن. این شنونده گرامی و امثالشون کسانی که علاقمند به این بحث باشن اگر بتونن از منابع عربی استفاده کنن، من کتاب معرفی میکنم که به صورت مستوفا و کامل اونجا بحث شده، کتاب ارزنده الانصاف فی مسائل دام فی الخلاف، تألیف حضرت آیت الله العظما استاد جعفر سبحانی. در جلد اول این کتاب، چند جلد این کتاب، در جلد اول این کتاب از صفحه 275 به بعد این مسئله به بحث گذاشته شده و دلایل طرفین اونجا مطرح شده و جوانب مسئله حلاجی شده و مطرح شده و دلایل شیعه بر اینکه رسول خدا در مواقع اختیار دور از اضطرار با هم خونده اونجا به صورت کافی و وافی مطرح شد.
بسیار خب، تشکر میکنیم. انشالله که این شنونده گرامی شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنوندگان گرامی، سوال دیگه به دست ما رسیده، من براتون سوال رو میخونم. شنونده گرامی سوالشون این هست: آیا دستورات حکومتی حضرت رسول برگرفته از وحی بودن؟ مثلا ادامه دادن ایشون در مورد جنگ، نحوه دفاع و مواردی از این قبیل که به هر حال تصمیم‌های حکومتی بوده، آیا حضرت اینها رو از وحی می‌گرفته یا از فکر و تدبیر خودشون استفاده می‌کردن؟
بعضی جاها از وحی گرفته می‌شده، رسول خدا از پیروی می‌کردن از وحی، ولی بسیاری از موارد نظیر اون چیزو مطرح کردن، اینا موارد عرفی بوده، یعنی دستور خاصی از ناحیه خدا وجود نداشته. رسول خدا بر حسب ظواهر و شرایط و با ارزیابی اوضاع و احوال تصمیم می‌گرفته. معمولا در جنگ و صلح و امثال اینا یا در جزئیات این کارا، نحوه جنگ و امثال اینا، رسول خدا با مشاوره با مسلمان ها عمل میکرده، ولی یعنی کلی نمیشه گفت، یعنی مواردی هم بوده که تابع وحی بودن. مثلا در مدتی که مسلمان ها در مکه اقامت داشتن، که میدونیم اونجا جهاد وجود نداشته، ولی اجازه جهاد، این که مسلمان ها بجنگن، این از ناحیه خداوند متعال آمد: اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شد به کسانی که با اینا جنگ میکنن، یعنی دشمنان و کفار به اینا حمله میکنن، حالا اینا هم اجازه جنگ دارن، اجازه دفاع دارن، از خودشون دفاع کنن. و این از آیات سوره حج میگن اجازه جهاد با این آیه داده شد و دیگه رسول خدا مصمم شد که نیروی رزمی و نیروی نظامی آماده کنه. نمیتونیم خط کشی کنیم و کلی احکام حکومتی را چی کنیم، و موارد مشخص سخت نیست، غیر از مواردی که مشخصا وحی و نص و دستور خاصی از ناحیه خداوند متعال آمده بود. و در بقیه موارد چیز که میگه موارد عرفی، رسول خدا همون تصمیم عرفی میگیره. گاهی هم مسلمان رو میگفتن، میگفتن یا رسول الله این امر خداست که مثلا اگر امر خدا دیگه حرفی نیست، ما همه اطاعت میکنیم، و اگر امر خدا نیست من عرض دارم، مثلا پیشنهاد دارم اینجور عمل نکنیم اینجور عمل کنیم بهتره.
بله.
مثل موندن در شهر یا رفتن به بیرون شهر در جگه خندق دستور خاصی از ناحیه خدا نبود، مسلمان ها انتخاب کردن، منتها یه عده میگفتن در مدینه بمانیم و دفاع شهری کنیم بنا به این دلایل، دلایل خودشو مطرح میکردن، یه عده میگفتن نه اگر داخل شهر بریم این زیان ها رو داره، بریم بیرون شهر دفاع کنیم. نهایتا موندن در شهر تصویب شد، گفتن نه ما در جنگ احد رفتیم بیرون ضرر کردیم، حالا در شهر بمونیم، که عملا در شهر موندن و دفاع کردن و خوبم شد، معلوم شد که این تصمیم تصمیم درستی بوده. خط کشی نمیتونیم بکنیم، همه احکام حکومت حضرت عرفی بوده یا منتسب به دستور خدا بوده.
بسیار خوب، ممنون هستیم از شما جناب استاد. شنوندگان گرامی همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، با عرض خسته نباشید، با تشکر از حاج آقا پیشوایی، می‌خواستم در مورد حضرت مهدی، شنیدم که حضرت در یکی از جزایر مانند جزیره برمودا زندگی میکنن، آیا صحت دارد یا نه؟ با تشکر. رحیم رضوانی هستم از بروجرد.
اشاره کردن که مثلا
جزیره خزر
یا بله، یا نوشته میشه که حضرت در یه جزیره مثل مثلث برمودا زندگی میکنه، گویا نظرشون همون جزیره خزرای که در بعضی از کتابای ما نقل شده که مثلا مسافری قدیم رفته در یه جزیره خرم و آباد و با مردمان خوب مواجه شده فلان اینا، جرانش خیلی مفصله. پرسیده شما کی هستی چی هستید، گفتن ما از اعقاب و نسل حضرت مهدی هستیم و از اونجا که آمده بیرون جای اونجا رو گم کرده، اون وقت این معروف شده به جزیره خضرا، یعنی سرسبز و خرم. در بعضی از کتاب ها آمده به نام جزیره خضرا و کتابی هم به این نام نوشته شد و در اون کتاب اون جزیره خضرا تطبیق داده شد به مثلث برمودا.
بله.
و یعنی تو اصل اون قضیه صحبتی از برمودا نیست، در اون کتاب جزیره خضرا تطبیق داده شد با نشانهایی که آمده راجع به اون جزیره، این تطبیق داده شد با مثلث برمودا. بعد در رد این کتاب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشت به نام جزیره الخضرا، مطالب این کتاب را رد کردند و مقدم بر اینا حضرت آیت الله جناب آقای ابراهیم امینی سالها پیش، حتی پیش از پیروز انقلاب اسلامی، شون کتاب ارزنده‌ای دارن به نام دادگستر جهان راجع به حضرت ولی السلام علیه، مباحث مربوط به امام زمان اونجا به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده. این جزیره خضرا را هم از ایشون سوال میکنه، ایشون رد میکنه.
بله.
و قصه جزیره خضرا در مجموع بنا به دلایل تاریخی قابل قبول نیست.
بسیار خوب. خب انشالله که شما شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
یک سوال به صورت کتبی یکی از عزیزان شنونده مطرح کردن، اسمشون رو متاسفانه من ندارم. این بزرگوار فرمودند که اگر ممکنه استاد پیشوایی بفرمایند که علت مخفی بودن قبر حضرت علی علیه السلام بعد از شهادت آن حضرت تا مدتها چی بوده؟
به نظر میرسه و قرائن و شواهد نشون میده که این نگرانی وجود داشت که بعد از دفن پیکر مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام کینه‌توزان بنی امیه یا خوارج به تربت پاک اون حضرت جسارت کنن و تعرض کنن به قبر مطهر ایشون و پیکر مطهر ایشون. این نگرانی وجود داشته و از این نظر طبق وصیت قبلی خود حضرت و با صلاح اندیشی هایی که حسنین علیه السلام داشتن و بستگان نزدیک حضرت داشتن، حضرت را بعد از شهادتشون شبانه حرکت دادن و اون زمان اینجا را محل فعلی نجف را می گفتن غری، حومه کوفه بوده در واقع و بیرون شهر بوده و محل سکونت نبوده. خیلی در ادوار بعدی اینجا به برکت تربت پاک علی علیه السلام تبدیل به شهر شد. اون زمان حومه کوفه بوده و حرکت دادن و اونجا به خاک سپردن. منتها اشاره فرمودید که تا مدت‌ها بعد قبر حضرت مخفی بوده، ممکنه سوال بشه که تا کی مخفی بوده؟
این مدت چقدر بود؟
این مدت چقدر بوده؟ در تاریخ آمده که تا زمان خلافت هارون الرشید بوده.
صحیح.
که می‌دونیم که هارون الرشید در 192 یا 193 هجری از دنیا رفت، یعنی آخرای قرن دوم. اگر این درست باشه تا مثلا فرض بفرمایید نیمه دوم قرن دوم هجری، مثلا قبر حضرت حدود مثلا 150 ساله،
بله دیگه از سال 40 هجری
که حضرت شهادت مثلا به تقریب 150 سال مخفی بوده. میگن حادثه پیش آمد و هارون شناسایی کرد و از اون زمان دیگه شناخته شد، ولی در روایات ما هست که امام صادق سلام علیه معرفی کرد که اینجا محل دفن جدم امیرالمومنینه، که حالا من هر دو رو عرض میکنم.
من
اون چه در تاریخ آمده در بعضی از کتابا نوشتن، میگن که هارون الرشید یه روز برای شکار و یا امثال اینا رفته بوده بیرون و سگهای شکاری را رها کردن برای شکار آهوان و سگها آهو را تعقیب کردن. این حیوانات رفتن فرار کردن و رفتن بالای یه تپه، یه بلندی، یه جا جمع شدن. سگهای شکار اینا را تعقیب کردن رفتن، ولی پای اون تپه، اون نقطه بلندی که رسیدن، همونجا موندن،
دیگه جلوتر نرفتن،
جلوتر دیگه نرفتن. و این چند بار تکرار شد و خیلی مایه تعجب هارون و همراهان شد. هارون گفت این قضیه عجیبیه، شما برید ببینید آیا اینجا تو این بیابون کسی هست، افراد بومی اینجا هست، میتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم. رفتن پیرمردی را پیدا کردن، آوردن و قضیه را با او در میان گذاشتن و او گفت که بلی، از پدرانمون شنیدیم که اینجا محل دفن علی ابن ابی طالب علیه السلام، و معلوم شد که اون آهوها پناهنده شدن به تربت پاک امام و این حیوانات به احترام حضرت متعرض اون آهوان نشدن. در تاریخ به این صورت آمد، ولی از طریق شیعه آمده که یکی از اصحاب نزدیک امام صادق سلام علیه نقل میکنه. ظاهرا امام صادق سلام علیه را زمان بنی عباس چند بار احضار کردن به عراق، از مدینه احضار کردن، گویا در یکی از این سفرها بوده. میگه من خدمت امام صادق سلام علیه بودم، یه روز در راه بودیم، حضرت به یک نقطه تشریف برد و اونجا دو رکعت نماز خون و منم فرمود تو هم اینجا نماز بخون. بعد عرض کردم که آقای ابن رسول الله اینجا شما به چه مناسبت نماز خوندید؟ فرمود که اینجا محل دفن جدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. از طریق شیعه به این شکل نقل شده، پس معلوم میشه از تاریخی هم جور میاد، یعنی نزدیک همه. هارون در 193 فوت کرده، امام صادق سلام الله علیه در 148 به شهادت رسیده، هر دو جور میاد، حدود 100 سال 150 سال قبر حضرت، قبر مطهر حضرت مخفی بوده.
بله، و حتی به عبارت شاید بگیم که این نقل دوم صحیح تر باشه، چون اگر بنا رو بر مخفی کاری بزنیم، اون پیرمرد از کجا، از پدران و از مثلا آبای شنیده بودن؟
طبعا بله، طبعا دیگه ترجیح با روایات ماست که به صورت مسند دست ما رسیده.
بله بسیار خوب.
منتها نکته ای که اینجا هست و غالبا مغفول مونده، نکته دردناکیه، و اون اینه که این دو، این زوج، هم امیرالمؤمنین هم حضرت زهرا سلام الله علیها، قبر هر دو مخفی موند.
بله،
و در این مصیبت و در این وضع تلخ این زوج، این دو تا همسر شریک بودن، منتها قبر حضرت زهرا سلام الله علیها تعالی مخفی مونده، ولی مال علی علیه السلام بعد از مدتی آشکار شد. و این مظلومیت عجیبه که عارض این خانواده شد و هر دو گرفتار چنین مظلومیت شد.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام خدمت جناب استاد پیشوایی، خواستم سوال کنم که نحوه به شهادت رسوندن امام حسن عسکری چطور بوده و به چه نوع ایشون شهید کردن، با چه ابزاری، با چه وضعی؟ خیلی متشکرم از حضور محترم جناب استاد.
ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. درباره نحوه شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه این شنونده گرامی سوال پرسیده بودن.
اون چه در منابع و کتابای ما آمده به این صورته که امام عسکری سلام الله علیه را مسموم کردن به دستور معتمد بالله عباسی، مثل تعداد دیگری از ائمه علیهم السلام که دشمنانشون اینا را ناجوانمردانه و به صورت مخفیانه که به خیال خودشون از افکار عمومی پنهان بمونه، مخفیانه و با دسایسی به بسیار ماهرانه و مزورانه با زهر و سم به شهادت میرسوندن. آمده که امام عسکری علیه السلام را هم با همین روش ناجوانمردانه و خیانتکارانه با سم و زهر شهید کردند و این در زمان معتمد عباسی صورت گرفت و به دستور معتمد عباسی صورت گرفت. اما جزئیات قضیه که مثلا زهر را چجوری به حضرت دادن، چه نوع زهری بود، متاسفانه اینا جزئیاتش در تاریخ نیامده.
سلام.
سلام.
سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
راجع به کتاب ناسخ التواریخ بود، راجع به نویسندش و اعتبار کتاب و منابع کتاب می‌خواستم سوال کنم از آقای پیشوایی. خیلی ممنون.
بسیار خوب. از شنونده گرامی تشکر می‌کنیم. درباره کتاب ناسخ التواریخ و نویسنده اون چی دارید بفرمایید برای شنوندگان گرامی؟
کتاب ناسخ التواریخ از کتابایی که زمان قاجار نوشته شده، مؤلفش محمد تقی سپهر، ملقب لسان الملک. این کتاب فارسیه، متفارسی اون زمانه و اصطلاحا نوعی تاریخ عمومی جهانه، از نوع تاریخ‌های عمومیه، مثل تاریخ طبری، به این معنا که از همون بدو خلقت و هبوط حضرت آدم و حوا به زمین شروع کرده. قدیم عرف بود و سنت بود بسیاری از مورخان مسلمان تاریخ را میخواستن شروع کنن بنویسن از هبوط آدم، یعنی آدم که از بهشت فرود آمد، به امر خداوند متعال از بهشت خارج شد و آمدن با حوا به زمین و نسلشون تکثیر شد در روی زمین، به اصطلاح تاریخ زمین و زمینیان را از هبوط حضرت آدم شروع می‌کردن. هبوط واهی دو چشمی. ناس و تواریخ هم از این نوع کتاب هاست، یعنی جلد اولش هبوط آدمه، از اونجا شروع میشه تا تاریخ شاهان و سلاطین و امت ها و پیامبران و اینا. کتاب دوره‌ایه، کتابی بسیار دوره‌ای پرحجمه و مجلدات زیادی داره. بعدها میرسه به تاریخ اسلام و تاریخ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، جنگ ها و قضایای اون زمان، و بعد تاریخ ائمه و برای هر یک از ائمه یه جلد مستقل نوشته. بنابراین یک کتاب دوره‌ای بسیار دارای مجلدات متعدد و بزرگ. باید عرض کنم که اگر انصافا بخوایم داوری کنیم، لسان الملک سپهر آدم بسیار فاضلی بوده و این کتاب را که می نوشته منابع زیادی در اختیار داشته، با وجود اون که اون زمان چاپ و نشر و تکثیر کتاب می دونیم که اینجوری نبوده.
بله.
خیلی از کتاب ها را محققین برای خودشون می نشستن، ماها استنساخ می کردن، یه رونوشت ازش بر می داشتن. الان علمای ما که نسبت به حالا 50 سال 60 سال 70 سال پیش زندگی می کردن، در زندگی نامه و خاطرات اینا می خونیم، اینا از بعضی از کتاب های ارزنده که اسم برن می نویسن که من مثلا نسخه از این کتاب را از فلان عالم امانت گرفتم و استنساخ کردم، یعنی یه نسخه رونویسی کردم برای خودم نگه داشتم. اینقدر سخت بود. بنابراین اون زمان که نسخه ها کم بود و چاپ حداقل در ایران به اون صورت نبود، ایشون به نظر میرسه به منابع بسیار فراوان دسترسی داشته، از منابع بسیار زیادی استفاده کرده، شخص فاضلی بوده، شخص متتبعی بوده. اما از اعتبار این کتاب سوال فرمودن، باید عرض کنم که در اعتبار کتاب در تاریخ، این یک اصله که تاریخ، کتابای تاریخ هرچی قدیمی تر باشه و هرچی به زمان حادثه نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتر. بله. مثلا فرض بفرمایید مشروطیت نسبت به ما فاصله داره. خب یه وقتی راجع به مشروطیت مورخ الان در زمان ما می نویسه، یه وقتی یه مورخ در زمان خود مشروطیت نوشته، 10 سال بعد از مشروطیت نوشته،
خب اون اعتبار بیشتره.
اون اعتبارش بیشتره چون اسناد بیشتری به دستش طبعا رسیده و اطلاعات گم نشده بوده، اطلاعات بیشتری به دستش رسیده. این یک اصل در تاریخ نگاری. البته این اصل لازمه کافی نیست، اصول دیگه هم هست در اعتبار یک کتاب تاریخی، مؤلفای دیگه هم هست. حالا این یکیشه، تنها این نیست. مثلا مؤلف باید بی‌غرض هم باشه، تعصب نداشته باشه، بی‌طرف باشه و دقیق باشه، حافظه قوی داشته باشه، وابستگی به کسی جایی نداشته باشه. این شروط هم هست. اگر این ملاک را در نظر بگیریم، چون ناسخ التواریخ خب خیلی متأخره و زمان قاجاره، از نظر اعتبار به پای منابع قدیمی مال قرون اولیه که تازه ناسخ التواریخ از اونها استفاده کرده، به پای اونها نمیرسه. این یک. دوم، میدونیم که تا این اواخر که اصلش هم از اروپا آمده، نوع تاریخ ها حالت وقایع نگاری داشته و حوادث نگاری داشته. مورخان وقایع و حوادث را به صورت خام نقل می کردن. اصولا نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و بالا پایین کردن و رسیدگی به صحت و سقم یک قضیه تاریخ اصلا معمول نبود.
من.
در ایران هم نبود، در اروپا هم نبود، بعدا در اروپا معمول شد و میگن در میان مسلمان اولین کسی که باب به اصطلاح تجزیه و تحلیل را در تاریخ باز کرد عبدالرحمن ابن خلدون بود در قرن 8 هجری. البته این به معنا نیست که بعد از ابن خلدون همه تاریخ ها تحلیلی شد، ولی میگن اولین کسی که باب تحلیل را و رسیدگی عقلی را در تاریخ باز کرد ابن خلدون بوده، ولی باز هم بعد از ابن خلدون بسیاری از تاریخ